په سټوډیو کې سلطان سرور زموږ همکار را سره دی. هغه به همدا خبري مجله په دری باندې تاسو ته وړاندې کړي.
تشکر بانو ساک. ششوسی دقیقه شام به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سیدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ننگرهار که هدف آن یک رنجر طالبان بوده، 4 نفر کشته و 4 طالب مدرسه دینی زخمی شدند. یک منبع امنیتی طالبان در ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 12:30 بعد از ظهر پنجشنبه در روستای شیمل ولسوالی دره نور این ولایت رخ داده است. به گفته منبع در این رنجر که مربوط به مفتی محمد یوسف جمالزی قماندان امنیه طالبان در نورستان می شد، 4 محافظ او و 4 دانش آموز یک مدرسه دینی سوار بودند که در نتیجه انفجار دانش آموزان کشته و محافظان جمالزی زخمی شدند. به گفته منبع قماندان امنیه طالبان در نورستان سوار موتر نبود. تا هنوز هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. وزارت خارجه قزاقستان از تأیید شارژ دافر طالبان برای سفارت افغانستان در این کشور خبر می‌دهد. این وزارت روز گذشته در اعلامیه گفته که علی بیگ بکایف، معاون وزارت خارجه قزاقستان، از محمد الرحمن رحمانی به عنوان شارژ دافر سفارت افغانستان در آستانه استقبال کرد. اعلامیه می افزاید که هدف اصلی دو کشور گسترش همکاری‌های تجارتی، اقتصادی و بشردوستانه است. مقام‌های طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفتند، اما حکومت آنها از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و با این وجود سفارت‌های افغانستان در برخی کشورهای همسایه و منطقه و دیپلمات‌های آنها واگذار شده است. در ادامه بازی‌های لیگ شپگیزه، تیم‌های مثل عینک و سپینغر از جمله تیم‌هایی اند که از رسیدن به فاینال یا نهایی محروم شدند. در دور نهم بازی‌های لیگ شپگیزه که از سوی بورد کرکت افغانستان برگزار شده، قهرمانان مثل عینک دومین تیم است که از ادامه بازی‌ها حذف شد. این تیم امروز در مقابل تیم پلنگان سپینغر باخت و سفرش در مسابقات شپگیزه به پایان رسید. سپینغر در مسابقات جاری تنها 2 بازی را برد و در جمع تیم‌های باقی ماند و در جمع تیم‌های باقی مانده در آخر جدول قرار گرفته. تیم نهنگان آمو پیشتاز مسابقات لیگ شپگیزه است که به فاینال راه یافته و امروز تیم‌های بند امیر و نگهبانان بست برای رسیدن به فاینال با هم رقابت می‌کنند. بازی فاینال یا نهایی مسابقات شپگیزه روز شنبه آینده برگزار خواهد شد. 18 تن از سرنشینان یک کشتی غرق شده حامل مهاجران در دریای درینا در سربیا نجات داده شدند. وزیر داخلی سربیا امروز گفت که این کشتی می‌خواست از طریق دریای درینا به بوسنیا برود و آنان توانستند 18 تن از سرنشینان این کشتی را نجات دهند. و کمالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، امروز با قبول کردن نامزدی ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات در انتخابات آینده، مهمترین سخنرانی زندگی سیاسی خود را ایراد خواهد کرد. حزب دموکرات 1 ماه پیش رئیس جمهور جو بایدن را مجبور کرد که از رقابت در انتخابات آینده منصرف شود. کمالا هریس در گذشته نیز آرزومند رسیدن به مقام ریاست جمهوری بود، ولی کارزار انتخاباتی متزلزل وی در سال 2020 و دوران پرفراز و نشیب معاونت ریاست جمهوری این امیدواری های وی را کمرنگ کرد. او بعد از اینکه در انتخابات گذشته به تیکت انتخاباتی رئیس جمهور فعلی جو بایدن پیوست، رقابت با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از حزب جمهوری خواه را شدیدتر ساخت. سخنرانی های نیرومند وی با شور و هیجان زیاد رای دهندگان مواجه شده است. اگر خانم هریس در انتخابات 5 نوامبر برنده شود، اولین زن سیاه‌پوست و از جنوب آسیا خواهد بود که به حیث رئیس جمهور در آمریکا منتخب خواهد شد. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در مجله خبری با هم یکجا دنبال می‌کنیم. واکنش در برابر تصمیم اخیر حکومت طالبان مبنی بر منع سفر ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد به افغانستان.
تا اگر آقای بنت به افغانستان سفر نکنه، به هر حال ماهیت طالبان برای جهانیان، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر و مردم افغانستان مشخص شده.
مسدود شدن شهرهای سالنگ بروی وسایط باربری.
از ترانسپورت که حال افتر میگیری یک موتر یک لکو 20,000 برای تو از رای شیبر برای تحار میتو. قبلا که از رای سالنگ باز بود 30,000 25,000 بودم. ولی این خوب متقل ما متضرر میشیم. ایشالا که زودتر خلاص شد.
یک گروه از دختران محصل افغان که در کشور خود از آموزش باز ماندن به بریتانیا رسید.
تعداد محدود دختران نیستن که از تحصیل منع شدن و در خانه شیشتن اجازه تحصیل ندارن، بلکه به میلیون ها دختر و زن افغان در کشور وجود دارن که حق تعلیم و تحصیل از اونا گرفته شد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر گزارشگر خاص ملل متحد به افغانستان را شرم آور خوانده است. الین پرسن رئیس بخش آسیای این سازمان روز چهارشنبه در بیانیه گفته که ممنوعیت طالبان بر سفر آقای بنت به افغانستان باید اراده جامعه جهانی در مستند کردن و پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشر را تقویت کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان تایید کرد که آنها بر سفر ریچارد بنت به افغانستان ممنوعیت وضع کردند. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
در ادامه واکنش‌ها به ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر این اقدام حکومت طالبان را شرم‌آور می‌خواند. الین پریسون رئیس بخش آسیای این سازمان روز چهارشنبه در بیانیه گفت که ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان از سوی طالبان باید اراده جامعه جهانی را در مستند کردن و پاسخگویی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تقویت کند. در بیانیه او آمده است که این تصمیم حیران کننده نیست، چون طالبان هیچ توجهی به حقوق بشر ندارند. در همین حال ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان موجب نگرانی های زیاد میان نهادهای حقوق بشری شده است. مجمع مدافعان حقوق بشر در اعلامیه این تصمیم طالبان را محکوم کرده و گزارش های آقای بنت را در مورد افغانستان مبتنی بر حقیقت دانستند. جنبش زنان شنبه های ارغوانی نیز در اعلامیه خود گفته که طالبان تلاش دارند تا جنایات خود را پنهان کنند. برخی فعالان حقوق زنان اگرچه این تصمیم طالبان را نگران کننده می دانند، بر این باورند که این تصمیم طالبان هیچ تأثیر بر وضعیت فعلی در افغانستان نخواهد گذاشت، زیرا طالبان به دلیل نقض حقوق بشر از سوی جامعه جهانی شناخته شدند. تننم سعیدی فعال حقوق زنان به رادیو آزادی گفت:
تا اگر آقای بنت به افغانستان سفر نکنه، به هر حال ماهیت طالبان برای جهانیان، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر و مردم افغانستان مشخص شده و قطعاً طالب نمیتونه سفید نمایی داشته باشه، چرا که جرم و جنایت و جنگ های نیابتی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه مردم، تمامی اینها در طول 3 سال گذشته همه و همه مشهود بر این هست که در افغانستان وضعیت حقوق بشری بسیار بحرانی هست.
راحل تلاش یک دیگر از فعالان حقوق زنان میگوید که محدودیت بر سفر ریچارد بنت بر افغانستان برای آینده زنان افغان خبر نگران کننده است و پس از این هیچ کس نخواهد بود که صدای زنان افغان را بلند کند.
متاسفانه ای به این معناست که افغانستان داخل یک سیاچال رفته و دیگه هیچ کسی نمیتونه اینا رو نجات بده و هیچ کسی نمیتونه صدای اینا رو بشنوه و اگر هر روز در جاده ها هم مردم تیرباران بکنن، قتل بکنن، باز هم هیچ کسی خبر نمیشه، چرا که رسانه ها رو خاموش داختن.
این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه هفته روان به یک رسانه خصوصی در افغانستان تایید کرد که آنها بر سفر آقای بنت ممنوعیت وضع کردند. آقای مجاهد افزوده که این تصمیم به گفته او به دلیل تبلیغات ضد افغانستان آقای بنت گرفته شده است. هرچند سازمان ملل متحد تاکنون در این مورد رسما اظهار نظر نکرده، اما ریچارد بنت در واکنش به این تصمیم گفته که او به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه می‌دهد. آقای بنت روز چهارشنبه در اعلامیه خود گفت که ممنوعیت سفر او به افغانستان توسط طالبان یک عقب گرد است و سیگنال نگران کننده را در رابطه با حقوق بشر به ملل متحد و جامعه جهانی میرساند. او تاکید کرد که این تصمیم باید لغو شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اظهارات اخیر آقای بنت پاسخ نداده است.
گزارش بود از واکنش ها در برابر من سفر ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد به افغانستان. طالبان در توجیه تصمیم خود گفتند که آقای بنت تبلیغات میکرد و معلومات نادرست از اوضاع افغانستان در دسترس سازمان های بین المللی قرار میداد. در آغاز گفتگو از اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که حکومت طالبان گزارش های آقای بنت را همواره رد کرده، ولی چرا به من سفر وی به افغانستان رو آورد؟ آقای سادات در پاسخ چنین گفت:
ببینید، بدون شک از زمان روی کار آمدن طالبان تا اکنون تهمات بسیار جدی وارده و گزارش های بسیار زیادی از نقض گسترده حقوق بشر نسبت به عملکرد روی کرد طالبان وجود داشت و گزارش های زیادی هم توسط سازمان های حقوق بشر خود افغانستان ساخته شد، اما همیشه آنچه تهیه می شد توسط طالبان رد می شد. از همین خاطر سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا یک نماینده ویژر برای بررسی بی‌طرفانه وضعیت نقض حقوق بشر به افغانستان بفرسته، که من فکر میکنم یک گام بسیار مثبت و ارزنده بود تا همه طرف ها به یافته های ریچارد بنت بتونن قناعت کنن. خوشبختانه گزارش های بسیار خوبی در همون ابتدا ریچارد بنت تهیه کرد و به دسترس تمام جهان قرار داد، ولی خب طبیعتاً طالب ها به این هم رضایت نشان ندادن و میگن آنچه که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تهیه کرده مبتنی بر حقیقت نمی باشه، در حالی که ریچارد بنت بیشتر یافته های خود از فعالیت های میدانی به دست آورده، رفته با مردم نشسته، با گروه های مختلف اجتماعی نشسته، از زندان ها دیدن که دست پنشیر و جای دیگه دیدن کرده. من فکر نمی کنم که خیلی موضوع گزارش های ریچارد بنت دغدغه آور برای دیگه طرف ها باشه، اما برای طالب ها قابل قبول نیست، چون خب طالب ها مسائل حقوق بشری یا رعایت حقوق بشر خیلی باور ندارن.
سازات خود بنت گفته که بعد از این هم تماس های خود با افغان ها چه در داخل و چه در خارج افغانستان ادامه میده. آیا فکر میکنین که او باز هم بتونه به کار خود ادامه بده با گزارش دهی؟
ریچارد بنت یک کرکتر خاص شده حالا در حوزه حقوق بشر برای افغانستان. تمام نهادهای مرتبط به حقوق بشر در افغانستان و بیرون از افغانستان با ریچارد بنت ارتباطات دارن، او را میشناسن و حتی برنامه ها و پروژه های مشترکی با همراه دفتر آقای بنت دارن. من فکر میکنم که دست آقای بنت در بسا موارد باز است و او میتونه در راستای تهیه گزارش ها از نقض حقوق بشر در افغانستان دست باز داشته باشه و کاران بسیار زیادی رو بتونه به خوب همراه بسازه. با همه مشکلاتی که وجود داره، همین فعلا هم نهادهای زیادی در حوزه حقوق بشر در داخل افغانستان کار میکنند که اونها میتونن همون یافته های خود همراه ریچارد بنت شریک بسازن تا ریچارد بنت بتونه در میزهای کلان بین المللی اونها شریک بسازه و یک روایت بی‌طرفانه از حقوق بشر برای جهان از افغانستان ارائه بده.
سادات صاحب، سوال اخیر، این تصمیم حکومت طالبا که آقای بنت ممنوع ورود کرد به افغانستان چه تأثیر سر اوضاع افغانستان خواهد داشت در آینده؟ و آیا فکر میکنین که این تصمیم طالبا را از جامعه جهانی منزوی تر خواهد ساخت؟
کامنت های اساسی برای نزدیک شدن طالبا به جامعه جهانی اینه که رعایت حقوق بشر داشته باشند و فرصت ها مساعد بسازند برای نیروهای غیر از طالبان تا اونها بتونن آزادانه فعالیت کنن. اما خود طالبان شما میبینیم که رویکرد خاص خود دارن و هیچگاه هیچ ایده و دیدگاه مخالف در روایت حکومتداری خود قبول ندارن و حالا هم که نمیخواهن هیچ نوع بررسی بی‌طرفانه از وضعیت حقوق بشر در افغانستان صورت بگیره و همه گزارش های دیگه هم میگن نقض حقوق بشر در افغانستان نیست، از یک طرف رد میکنم، از طرف دیگه مانع میشن از حضور نمایندگان بین المللی که میخوان برای حقوق بشر کاری انجام بدن. من فکر میکنم اینها مانع بسیار جدی در راستای نزدیکی طالب ها با جامعه جهانی است، نه تنها برای طالب ها تنگنا خلق میکنه، بلکه میتونه برای مردم افغانستان هم خلق تنگنا بکنه. اگرچه شما باور داشته باشین که با همه تنگناهایی که طالبا خلق کنم، گزارش ها از نقض حقوق بشر در شرایطی که ما قرار داریم در دنیایی که دنیای تکنولوژی هست و دسترسی مردم در بسا نقاط افغانستان به اینترنت این چیزا وجود داره، اینا پخش و نشر میشه و دولت طالبا از واقعیت ها فرار کرده نمیتونه.
اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شاهراه سالنگ برای وسایط باربری مسدود شد. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت، در صفحه اکس توییتر سابق خود از آغاز کار ترمیم و بازسازی و مسدود شدن این شاهراه برای وسایط باربری خبر داده است. در این حال مسئولان شرکت‌های باربری و تاجران از بابت مسدود شدن این شاهراه نگران بوده و خواهان بازسازی هرچه زودتر آن از سوی حکومت طالبان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسدود شدن شاهراه سالنگ به خاطر بازسازی و کانکریت ریزی تاجران و مسئولان شرکت‌های باربری را نگران کرده و آنان خواهان هرچه زودتر تکمیل شدن کار این شاهراه از سوی حکومت طالبان هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که مسدود شدن این شاهراه بر نرخ وسایط و اموال تاثیر منفی کرده و در نبود یک راه نزدیک بدیل زیان بیشتر متحمل می‌شوند. شاهین مسئول یکی از شرکت‌های باربری می‌گوید که به دلیل مسدود شدن شاهراه سالنگ وسایط باربری را از راه شیبر به سمت ولایت‌های تخار و کندز فرستادند.
موتر از راه شیبر میره، ما دو تا موتر بار زدیم برای کندز و تخار از راه شیبر رفتن. از ترانسپورت که حالا از کندیسون موتر میگیری، یک موتر را یک لکو تیست هزار برای تو از راه شیبر برای تخار میتن. قبلا که از راه سالنگ باز بود 30,000-25,000 بودن، ولی این خود متقل ما متضرر میشیم، ایشالله که زودتر خلاص شد.
حاجی عبدالغفور یک از تاجران میوه و سبزی نیز از مسدود شدن شاهراه سالنگ برای وسایط بزرگ باربری نگران است.
تقریبا این همین میوه‌جاتی که در کابل فعلا نمی‌بینین، بلخصوص خربوزه و تربوز فعلا زیادتر از 60-70% از سمت شمال است. دیگه این راهوی بدیل سالنگ دیگه برای میوه‌جات سبزیجات بسیار مضر است. انتقالاتش یکیش مسارتش یک بردونه و دیگه پاسد میشه.
آنان پیشنهاد میکنند که حکومت طالبان از طرف شب برای چند ساعت اجازه عبور از این شاهراه را برای وسایط باربری بدهد تا کاروبار و تجارتشان آسیب نبیند. هرچند وزارت فواید عامه حکومت طالبان قبلا اعلام کرده بود که این شاهراه همزمان با آغاز بازسازی برای وسایط باربری و مسافربری مسدود می شود، اما مسئولان شرکت های مسافربری میگویند که در حال حاضر این مشکل حل شده است. عبدالقهار ستاری مسئول یکی از شرکت های مسافربری به رادیو آزادی گفت:
روز ما همیده پیشنهاد کردیم به عامر صاحب قویکار سالنگ ها، پیشنهاد کرد به وزیر صاحب مشکل افتاد داری سرویس ها مسافر بریم باز است. خوشبختانه که اجازه دادید که ما بریم.
محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که روند قیرریزی شاهراه سالنگ آغاز شده و به هدف تسریع کار ساخت آن سر از امروز عبور و مرور موترهای باربری و کلان در این شاهراه منع است و تنها موترهای مسافربری کوچک اجازه عبور و مرور را از راه‌های بدیل خواهند داشت. این وزارت در ماه اسد گفته بود که پس از اول سنبله شاهراه سالنگ به علت آغاز بازسازی بروی موترهای باربری و مسافربری بسته خواهد شد. به گفته این وزارت این شاهراه تا تکمیل شدن روند بازسازی آن بسته خواهد ماند. شاهراه سالنگ یک از راه‌های مهم تجارتی و اقتصادی افغانستان است که 9 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می‌کند. روند بازسازی این شاهراه سال گذشته از سوی حکومت طالبان آغاز شده بود و انتظار می‌رود که امسال به پایان برسد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
و دوستان عزیز، در این قسمت مجله رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. در ادامه حملات نیروهای اوکراینی در خاک روسیه، میدان هوایی مارینوفکا در نتیجه حملات تیاره‌های بدون سرنشین آتش گرفته است. مقام های روسی گفتند که این حملات تلفات جانی نداشته، اما پروازها را در منطقه متوقف کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اوکراین امروز با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در جنوب روسیه بر یک میدان هوایی نظامی حمله کرد. پس از این حملات این میدان هوایی دچار آتش سوزی شده است. ظاهرا حملات اخیر اوکراین به منطقه کورسک روسیه مسکو را حیران کرده است. یک چینل تلگرام روسیه به نقل از شاهدان عینی در محل گفته که امروز چندین انفجار در میدان هوایی نظامی مارینوفکا در منطقه ولگوگراد رخ داده. اما از سوی دیگر برخی باشندگان محل مدعی‌اند که هواپیماهای بدون سرنشین بر سیستم دفاعی هوایی روسیه حمله کردند. مارینوفکا در 275 کیلومتری شرق اوکراین واقع شده است. اندری بوچاروف والی ولگوگراد روسیه حملات هواپیماهای بدون سرنشین و آتش گرفتن یک مرکز نظامی را تایید کرده، اما مدعی شده که حملات را عقب زدند. او در صفحه تلگرام خود گفته است سیستم دفاع هوایی وزارت دفاع حمله بر میدان هوایی نظامی مارینوفکا در منطقه ولگوگراد را عقب زده که در نتیجه سقوط برخی هواپیماهای بدون سرنشین آتش سوزی رخ داده است. بوچاروف افزوده که آتش نشانی مشغول خاموش سازی آتش است. ویدیوی نشر شده از سوی یک چینل تلگرام به نام استرا نشان می دهد که در میدان هوایی مارینوفکا یک انفجار قوی رخ داده است. والی ولگوگراد گفته که این حملات تلفات نداشته، اما تمام پروازهای تجارتی منطقه را متوقف کرده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته است سیستم دفاع هواییشان 28 هواپیمای بدون سرنشین را در ولگوگراد، رستوف، بلگرود، کورسک و شماری از مناطق دیگر سقوط داده است. پیش از این والی بریانسک گفته بود نیروهای روسیه جلوی حملات نیروهای اوکراینی را در منطقه گرفتند. از سوی دیگر نیروهای اوکراین گفتند با کمک سلاح‌های آمریکایی یک پل دیگر را در منطقه کورسک روسیه تخریب کردند. نیروهای اوکراینی پیش از این نیز 3 پل را در دریای سیم تخریب کرده بودند. اوکراین در این اواخر حملات خود بر نیروهای روسی را آغاز کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به نیروهای این کشور دستور داده بود که به حملات خود بر منطقه کورسک در خاک روسیه ادامه دهند. اوکراین پس از آن به طرف غربی روسیه پیشروی کرد که هزاران نیرویش را در آنجا جابجا و روسیه را غافلگیر کرد. این بزرگترین پیشرفت اوکراین پس از آغاز حمله غیر موجه روسیه به اوکراین در سال 2022 به شمار می رود. نیروهای اوکراینی ادعا کرده که 1000 کیلومتر مربع خاک روسیه را تصرف کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به این حملات گفته که پاسخ قابل توجهی به این حملات اوکراین خواهد داد.
بیشتر از خبر.
گروهی از محصلان دختر در رشته طب که در افغانستان از ادامه تحصیلات محروم شده بودند به اسکاتلند انتقال یافتند. برخی از این دختران در صحبت با رسانه‌های بریتانیایی از ادامه تحصیل در این کشور ابراز خرسندی کردند. همزمان دختران محروم از آموزش در افغانستان می‌گویند که اهدای بورسیه برای شمار محدود دختران کافی نیست و باید دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران باز شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
19 دختر دانشجوی طب که از تحصیل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شدند، فرصت ادامه تحصیل در اسکاتلند را به دست آوردند. بنیاد خیریه لیندا نورگر که این فرصت را فراهم کرده، در وبسایت خود نوشته که 3 سال پیش کمپاین برای انتقال این دانشجویان آغاز شد و با پوهنتون‌های طبی اسکاتلند به توافق رسیدند تا شرایط ادامه تحصیل را برای آنان فراهم کنند. لیندا نورگر یک کارمند کمک رسان بود که در سال 2010 توسط طالبان ربوده شد و در عملیات نجات نیروهای آمریکایی کشته شد. والدین او نهاد خیریه را به نام لیندا برای کمک به کودکان و زنان افغان فعال کرده است. بنین یک تن از این 19 دانشجوی دختر افغان به یک رسانه بریتانیایی گفت که او می‌خواهد از طریق طبابت به افراد نیازمند کمک کند. دانشجویان دختری که هنوز در افغانستان هستند از این اقدام استقبال می‌کنند، اما خواستار راه‌های حل بهتر برای تمام دختران افغان شدند که از حق تحصیل محروم شدند. سعیده یک محصل رشته طب پوهنتون هرات که اکنون خانه‌نشین شده به رادیو آزادی گفت:
دانشگاه اگه باز شه بهتره، چرا که بورسیه به تمام دختران که از تحصیل خوب باز ماندن، به ویژه من که تلاش فراوان کردم تا به دانشکده طب کامیاب شوم، اما نتونستم تحصیل خود ادامه بدم و این خیلی دردآور به من. خیلی
اسپوجمه دانشجوی طب پوهنتون کابل که اکنون از ادامه تحصیلات خود محروم شده، به رادیو آزادی بیان کرد که همه دخترانی که از آموزش محروم شدند نمیتوانند برای ادامه تحصیل بورسیه های خارجی دریافت کنند. او خواستار بازگشایی دروازه های آموزش برای تمام دختران افغان شد.
تعداد محدود دختران نیستند که از تحصیل منع شدند و در خانه شیشتن اجازه تحصیل ندارند، بلکه به میلیون ها دختر و زن افغان در کشور وجود دارند که حق تعلیم و تحصیل از اونها گرفته شده و دروازه پانتونا برای برایشان بسته شده. تا چه اندازه دختران میتونن که منتظر بورسی های تحصیلی کشورهای خارجی باشن؟ فکر کنم بهترین و خوبترین راه حلمی است که دروازه پانتونا در کشور خود به دختران باز شود.
او میگوید که میخواست پس از فراغت به زنان و کودکان کمک کند، اما اکنون خانه نشین شده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا تحصیلات عالی در پوهنتون را، آنها حتی پیش از این بعد دختران فارغ تحصیل از پوهنزه طب اجازه ندادند تا در امتحان شورای طبی شرکت کنند، در حالی که نیازمندی جدی افغانستان همواره بر حضور افراد مسلکی به خصوص دکتران زن در این کشور بوده است. این در حالی است که صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFP روز چهارشنبه اعلام کرد که افغانستان در حال حاضر به 18,000 قابل نیاز دارد. این نهاد گفته است که اگر کمبود جبران نشود، زندگی مادران و کودکان با خطر مواجه می شود. حکومت طالبان نیز پیش از این کمبود دکتران زن و قابله را در افغانستان تایید کردند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید سیلاب‌های اخیر در افغانستان ضمن تلفات جانی و خسارات مالی نزدیک به 1000 خانه را در شمال و شرق افغانستان آسیب رسانده. به گفته این اداره، تیم‌ها و شرکای بشردوستانه آنها در محل خسارات ناشی از سیلاب‌ها را ارزیابی کرده و به افراد آسیب پذیر کمک می‌کنند. همکارم باج جاتی بیشتر.
در پی جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان و تلفات ناشی از آن، اکنون سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید نزدیک به 1000 خانه در نتیجه این سیلاب‌ها در شمال و شرق این کشور آسیب دیدند. این اداره روز چهارشنبه 21 اگست با نشر این اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از تلفات جانی و خسارات مالی یادآوری کرده، اما جزئیات بیشتر در مورد آن ارائه نکرده است. اما بر اساس گزارش‌ها در هفته روان بیش از 5 ولایت از جمله کابل، غزنی، پنجشیر، ننگرهار و میدان وردک و برخی ولایات دیگر شاهد جاری شدن سیلاب ها بود که در نتیجه آن 3 تن جان باختند و 9 نفر دیگر زخمی شدند. IOM همچنان گفته که تیم ها و شرکای بشردوستانه آنها در محل خسارات ناشی از سیلاب ها برای ارزیابی خانواده های آسیب دیده حضور دارند و با آنها کمک می کنند. با این حال خانواده های آسیب دیده در ولایات مختلف از جمله ننگرهار و غزنی می گویند خسارات شدید مالی را متحمل شدند، اما ادعا می کنند که تا اکنون هیچ کمک به دست نیاوردند. لاهور جان شینواری صاحب یک رستوران در شینواری ولایت ننگرهار می گوید در نتیجه سیلاب ها رستوران او تخریب شده که خسارات هنگفت مالی را بر او وارد کرده است.
طور ده هتل برخه لندی او طرف وړده او سامان نمودی ده آشپزخانه چکما انگیټی
یک طرف هتل را سیلاب کاملا برده است. آشپزخانه را با تمام وسایل از جمله کرایی و سفره کبابی برده است. یک جنراتور بزرگ را نیز با خود برده است. تا 5 روز دیگر نمیتوانیم مهمان بپذیریم. اگر با ما کمک شود خوب است، اما تا اکنون کمک دریافت نکردیم.
مرسته خونه ده شوی نو الله داو کچکم طرف الله را رمی رحمه کچکم طرف مرسته وشی خوبی خود تروس اکم مرسته نده شوی.
با این حال احمد یک باشنده جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار میگوید شب گذشته نیز در نتیجه جاری شدن سیلاب ها خانه های مردم ویران شده است. او به رادیو آزادی گفت
تیرش با ننگرهار
شب گذشته به سطح گسترده در ننگرهار سیلاب ها آمد که در ناحیه هفتم جلال آباد در منطقه چکو بود. مردم به خاطر آن شدید آسیب دیدند و خانه های مردم را ویران کرد.
سخت زیان می‌واره.
از سوی هم مردم در ولایت شمالی افغانستان از جمله پروان نیز شاهد خسارات مالی و تلفات جانی بودند. عبدالوحید باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی میگوید
دیوالای اولی بیادرم چپه شده، بیا خانهشانم چپه شده، امی مال زرفشون برده و دارن اگر چیز کمک کنن ریاست باشن یک فرش زرف باشن شد بهتر میشه باشن یا یک همون اولیشون آباد کنن.
در جریان هفته روان به تاریخ 18 اگست سیلاب ها در ولسوالی های بهسود ولایت میدان وردک نیز خسارات سنگینی به مردم وارد کرده است. منابع در ولایت زابل نیز به رادیو آزادی خبر دادند که در 3 ولسوالی نوبهار، شملزو و ارغنداب این ولایت سیلاب ها خسارات زیادی به مردم وارد کرده است. تلاش کردیم تا در مورد آخرین آمار تلفات ناشی از سیلاب ها و کمک به آسیب دیدگان از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما جانان سائق سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به تاریخ 11 آگوست نیز اعلام کرد که مردم افغانستان از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند و به کمک های بیشتر نیاز دارند. UNHCR با اشاره به این که افغانستان یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است، گفت که کمک به نیازمندان افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه این اداره، افراد آسیب دیده از سیلاب ها به کمک های بیشتر از جمله خیمه، سرپناه، خدمات صحی و مشاوره روانی نیاز دارند.